بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. به صورت طبیعی انتظار نبود از این که طالبان یک گروه یک دستی باشند که در واقع اون شبکه هایی که در درون طالبان حضور دارند از فرماندهی واحد دستور بگیرند. یعنی این مسئله در ساختار طالبان به صورت نهادینه وجود داشت از سابق که از فرماندهین محلی خودشان و از کسانی که در واقع به عنوان مدیران میانی در میان آنها های اهمیت بودن فرمانپذیری داشته باشند. اساس و ساختار تشکیلاتی طالبان از ابتدا همین گونه بوده و اینکه وانمود میشد طالبان گروه یک دستی هستند که از رهبری واحد فرمان میگیرند، این مسئله تقریبا دروغی آشکار بود. بنابراین الان اگر مشاهده میکنیم که نیروهای کف میدان طالبان از رهبری طالبان فرمان نمیپذیرند و فرمان نمیگیرند، یک مسئله جدید و غیر قابل انتظاری نیست. ولی اینکه طالبان الان در سطح رهبران خودشان به این مسئله اذعان میکنند و از این مسئله اعلام شکایت میکنند، این مسئله جدی و مهم نیست. نشان دهنده این هست که شکاف ها و گسل های گسترده ای در میان نیروهای کف میدان طالبان وجود داره و این شکاف ها و گسل ها عملا به یک گسستی تبدیل شده که این گسست وضعیت طالبان رو با تزلزل روبرو کرده و به حدی رسیده که ناچارن از این مسئله به صورت علنی پرده بردارن و از او صحبت بکنن. من فکر میکنم که ما شاهد یک فروپاشی از درون در رابطه با طالبان هستیم و این نافرمانی های نیروهای طالبان در حوزه های مختلفی بعد از این گسترش پیدا خواهد کرد.
جناب مبلغ، شما فرمودید که گسستی را ما در پیکره طالبان میبینیم. اخیراً وزیر داخله و همچنین وزیر دفاع طالبان همزمان به ولایت پکتیا سفر کردن و دیداری داشتن با بعضی از نیروهای امنیتی در اونجا که آقای مجاهد هم با چاپ عکس این دو نفر در کنار هم دیگه به نوعی مطالبی را بیان کرده مبنی بر وحدت بین وزرا و همچنین اینکه اینها اختلافی با هم دیگه ندارن. این حرکت ها چقدر میتونه مؤثر باشه به اینکه حالا جامعه جهانی و همچنین طالبان فکر بکنن که اختلافاتی وجود نداره بین شبکه حقانی و همچنین بقیه طالبان؟
خب خود همین توجه آقای ذبیح الله مجاهد به مسئله و تمرکز بر این مسئله نشان دهنده عمق اختلاف است. منتها اختلافی که ما بین وزیر دفاع و وزیر داخله طالبان به عنوان نماینده دو جناح مهم در درون طالبان وجود دارد بسیار مبنایی و اساسی. طرف نظر از نزاع‌های غلجایی و دورانی که از قدیم الایام بین پشتون ها بوده، در مبانی فکری همین ها با همدیگر اختلاف نظر دارن. اون چه که ما از حقانی ها شاهد هستیم نشان دهنده یک روحیه افراطی‌گری مطلق هست، در حالی که جناح دیگر و جناح ملا یعقوب و ملا برادر بیشتر به دنبال این هستند که زیرساخت های حکومتشان را تا حدی مطابق با استانداردهای جهانی و مطلوب دنیا قرار بدهن و در واقع دنبال حکومت کردن هستن. نوعی نگاه دیپلماتیک دارن به مسائل افغانستان. اینها هم در مبانی فکری و اعتقادی و هم در استراتژی های سیاسی با همدیگر اختلاف نظرهای جدی دارن و در بعضی از موارد تقابل های نظامی بسیار عمیقی هم بین اینها وجود داشته و سعی کردن که یکدیگر را از میان بردارن. حداقل چند حادثه ترور در مورد وزیر دفاع گزارش شده که گفته می شود جناح رقیب در درون خود طالبان در این حوادث ترور دست داشته و همچنین حذف نیروهای مرتبط با یکدیگر از بدنه قدرت به شدت در میان اونها جریان دارد. کوشش میکنن که فرماندهین میدانی که این فرماندهین میدانی نقش موثری در مدیریت کف میدان دارن از سوی جناح مقابل کنار زده شوند، تضعیف شوند یا در برای اونها پرونده سازی های صورت بگیره. همه اینها نشانگر عمق این اختلافات هست. حالا اینکه گاهی وقتا اینها در کنار همدیگر در یک سفر اضطراری عکسی هم بگیرن، بله رهبران در این حد در کنار یکدیگر قرار میگیرن، ولی این عکس‌ها نشانگر حل شدن اختلافات جدی و اساسی فیما بین آنها نیست و من فکر نمی‌کنم که بشود به این آسانی بر این مسئله سرپوش گذاشت. نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که نقش سازمان‌های استخباراتی منطقه و نفوذی که سازمان های استخباراتی منطقه در هر یکی از این جناح ها و همچنین زیر شاخه های این جناح ها در بدنه طالبان دارن هم بسیار جدی و پررنگ هست در دامن زدن به اختلافات و نمی شود که ما انتظار داشته باشیم که کشورهای منطقه منافع مختلفی در افغانستان تعقیب بکنن و این منافع مختلف همزمان به شکلی باشد که ما شاهد یک دست شدن طالبان در سطوح مختلف هم باشیم.
جناب استاد مبلغ، بعد از فرار آقای غنی از کابل، خب شبکه حقانی و نیروهای مؤثر در این شبکه نقاط کلیدی و استراتژیک و امنیتی افغانستان را به دست گرفتن و مستقر شدن. پیش بینی شما از آینده چی است؟ اگر انتخاباتی برگزار بشه، آیا باز هم تقسیم بندی قدرت به همین صورت خواهد بود به نظر شما؟
مسئله انتخابات که اساسا منتفی است، برای اینکه طالبان، اون چه که ما میفهمیم از طالبان این هست که طالبان یک سازمان استخباراتی است که به دلیل ماهیت استخباراتی خودش فقط مأمور به انجام مأموریت‌های محوله است. یعنی برای طالبان اگر طراحی شود که حکومت بکنن، حکومت خواهند کرد، و اگر طراحی شود که ناامنی ایجاد بکنن، ناامنی ایجاد خواهند کرد. اون چی که در خبرها ما میبینیم، از جمله این که طالبان تاجیکستان هم پا به عرصه ظهور گذاشتن و همچنین از حملات مرزی که از خاک افغانستان نسبت به همسایگان صورت میگیره، این فعلا مأموریت به هم زدن امنیت منطقه را دارن و در نتیجه بحث انتخابات منتفی است. منتها تعارضات داخلی جناح بندی های طالبان، کدام یک در کف میدان قدرت بیشتری می توانند کسب بکنند، به نظر می رسد که فعلا شبکه حقانی قدرت بیشتری را توانسته به دست بیاره و جناح ملا برادر در ضعف نسبی قرار داشته، اما این بسته هست و نمی تواند که بخشی از قدرت را در اختیار داشته باشد یا بازیگر ضعیفی باشه در میدان افغانستان. از طرف دیگر جبهه مقاومت هم توانمندی های خودش را در طی چند ماه گذشته افزایش داده و به نظر می رسد که بر بخش از جغرافیا هم مسلط شده. زمانی که یک جریان نظامی دارای جغرافیا میشه، از بین بردن او تقریبا غیر ممکن خواهد شد و همه اینها نشانگر این هست که ما یک آینده پرآشوب و پر از گرفتاری را برای جغرافیای افغانستان بتوانیم تصور بکنیم، نه آینده ای که با انتخابات در واقع سر و کار داشته باشه و نقش مردم برجسته باشه در تعیین سرنوشتشون.
جناب آقای مبلغ، حنفی اعلام کرده که 3 سال هست که رهبر فرمانی را برای مجاهدین ابلاغ کرده که موهایشان را مطابق شریعت بگذارند. با نگاهی به حالا عملکرد و رویکرد طالبان و ایدولوژی طالبان، فکر میکنید که حالا مشخص است که منظور از مطابق شریعت چی هست؟
ببینید، این مسئله که جزء مسائل روبنایی است، نحوه پوشش، یونیفرم، نحوه برخورد نیروهای طالبان، اینها تابع مسائل آموزشی است که باید به نیروها داده میشده و این اتفاق نیفتاده. اما نه، مسئله مهم دیگر این هست که در کنار اینکه ناموزش وجود نداشته، یک فرمت مشخصی هم از یونیفرم یا ظاهر نیروها در واقع اعلام نشده. اون چه که از مطابقت با شریعت در ظواهر گفته میشه، صرفا سلیقه شخصی افراد هست. این سلیقه شخصی هم ملاک و معیاری و قانونی برای وجود ندارد. بنابراین این ضعف ساختاری در طالبان وجود داره که در هیچ یک از حوزه ها متاسفانه اینها قانون مدونی که این قانون مدون بر مبنای فقه یا بر مبنای مسائل حقوقی استوار شده باشه وجود ندارد و این در مسائل بسیار اساسی تری قابل مشاهده است، چه برسه به این مسائل دست چندم که فقط به ظواهر امور ارتباط دارد. بنابراین اون چی که منظور رهبر طالبان یا منظور وزیر امر معروف طالبان از مطابقت ظاهر نیروهای طالبان با شریعت هست هم متاسفانه یک فرم مشخصی که ما بتوانیم بگوییم که این فرم مطلوب طالبان هست و با همین فرم باید باشه، تا هنوز معرفی نشده و وجود ندارد.